Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم، با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوط به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت و مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار میتونه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین علامت هایی که با وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیاء را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامتهایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزا را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم. بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد با طولانی مدت در معرض نور هستن یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده میکنن، اینا هم زمینه ساز آب مروارید میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست، تشکر از اینکه بازم لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحت عملها انجام میشه. اینال دکتر صاحب در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید، یک سوالی که بعضی میپرسن است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم بیهس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی از سوالات است که مردم میپرسن راجع به این بیماری شایع چشمی.
ببینید عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت است. عمل بسیار حساس و میکروسکوپی است. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض حین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در مورد خاص ممکن نیاز به بیماری که فوبیا داره، خیلی از بیمارتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیاز به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک های محاسبه لنز های داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشم رو تعیین میکنیم، لنز های بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته یه نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش اختصاص دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، ای که فرد بتونه از لحاظ مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته. و مضاف بر اون خیلی از لنزها هستن، این لنزهای چند کانونه زون منطقه منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دوچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی پلن جراحی رو روش جراحی رو تعیین کنیم با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر صاحب خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده اوت بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله سوال خیلی خوبی هست. ببین آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سای عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه، که به روش های لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک عیب انکساری بالای رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی می‌تواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه های تیره عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می دهد و در عبور نور ناتوان می شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی شود و به آهستگی پیشرفت می کند. با گذشت زمان کدورت روی عدسی چشم افزایش می یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بیهوشی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهوشی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته که امروز وجود داره صورت می‌گیره، مگر اینکه بعضی افراد که خود کنترل نمی‌تونن، شرایط خاصی روحی و جسمی دارن که اینا نمی‌تونن اونمو قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی میتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی‌هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که با کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیایه بستگی به شرایط و مراقبت‌ها و کنترل‌هایی داره که اگر درست مراقبت نشود ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که به وجود بیاید و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایین.
ضربه میخوره لنز جابجا میشه یا بیماری‌هایی هست که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هر چی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره با چشم بعد از عمل جراحی آب مروارید، ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگین که اینا کداما هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن؟ مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه؟
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله بلافاصله بعد از عمل، روزهای اول بعد از عمل است. یه مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دیده بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دیده بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بال با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید، بیمار وقتی عمل جراحی میشه مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی که بیمار میدیم بسیار حائز اهمیت هست. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام بده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا کرد، قرمزی و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هر چه زودتر تشخیص داده بشه درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون و قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن، حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهبه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است. اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنن، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم. و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
این بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مروارید داشته ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه، اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تأثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال یه آب مرواریده، پوستر ساب کپسولار خفیف در یک خانم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب موارد خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه. چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم، مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته با یه سوالی بیمارا می من میگم 6 ماه دیگه بیا عمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان نیست اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بس به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.
اما جراحی کاتاراک جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی بیمار.
بله تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تأکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگه توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین مختصر بخوام بگم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله.
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری یک اولیش فاصله هست، که حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست‌ها پر اهمیت هست.
بله.
و زمان شستشوی هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است این بحث ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت‌هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در مناطق سیل زده هستن گرفتار میشن در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدونید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داره. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌هام مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یه استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فصل شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فصل بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاحیت متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.